بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظر. الله الله في الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله و لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. شب 23 ماه مبارک رمضان آخرین شبهای قدر است. از بعضی احادیث استفاده می شود که احتمال بیشتر شب قدر در همین شب 23 دعاهایی هم برای شبهای دهه آخر است. دعای شب 23 یا رب لیلت القدر و جائلها من خیرن من الف شهر، با این جمله شروع میشه دعای شب 23 یا رب لیلت القدر و جائلها خیرن من الف شهر. اینها نشان میدهد که احتمال بیشتری در امشب. احتمالی هم بنده عرض می کنم ندیدم در جایی نوشته شده باشد که هر سه شب شب قدره. شب اول مقدرات پیش نویسی می شه، شب دوم که 21 باشه امضا می شه، شب سوم اجرا می شه. مراحل مقدرات سالیانه در این سه شب از پیش نویسی و امضا و اجرا انجام میشه و به این ترتیب هر سه شب سهمی از شب قدر داره. بلها شب بسیار عزیزی است و آخرین فرصت مهمی است که در اختیار ما هست. در دعاهای شبهای دهه آخر این جمله آمده است که خدا را 3 ندا می کنیم: سیدی سیدی سیدی، آقای من آقای من آقای من، ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضا، اگر تا این موقع تا این ساعت از من راضی شدی رضایت و خوشنودیت رو بیشتر کن، و لم ترزعنی فمن الان فرزعنی، اگر تا این ساعت از من راضی نشدی مولای من آقای من خدای من در این ساعت از من راضی شد. یعنی فرصتها داره با سرعت می گذرد، استفاده از این فرصتها کن. من لذت می برم از حضور جوانان عزیز که اکثریت اهل مجلس ما رو تشکیل می دهم و علاوه به تبلیغات سوء دشمنان که نسل جوان با دین خداحافظی کرده و علاقه و میلی ندارد، عملا نشان میدن این تبلیغات دروغ است. دروغ. در روز قدس خواهید دید اکثریت قاطع جوانانند، ایام عاشورا در پیش خواهید دید اکثریت جوانانند، در اعتکاف ها اکثریت جوانانند، و این ما رو دلگرم میکنه به آینده انقلاب و آینده کشور و آینده اسلام و قرآن. برگردم به کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، وصیت نامه مولا به صورت نامه 47 از نامه های نهج البلاغه در اختیار همه ماست. مولا این وصیت نامه رو برای همه شیعیانش نوشته است و به امام حسن و امام حسین سفارش فرمود اینو به همه برساند تا دامنه قیامت. بخش اول و دوم این وصیت نامه رو در شبهای 19 و 21 عرض کردم. امشب سراغ بخش سوم می رویم و به طور فشرده بررسی می کنیم. یکی دیگر از سفارش های مولا علی علیه السلام مسئله زیارت خانه خداست. الله الله فی بیت رب، خدا را خدا را، خانه پروردگار و خانه خدا را فراموش نکنید. و لا تخلوهما بقیتم، تا عمر دارید باید یک گروهی بروند این خانه رو زنده نگه بدارن. چرا؟ میفرماد اگر یه روز دور خانه خدا خلوت بشود یه سال کسی نرود، در اون روز بلا بر همه مسلمان ها نازل میشه. فلم لم تنا زرو، خداوند مهلت به شما نمیده. چرا؟ برای اینکه یکی از رموز بقای اسلام و قرآن همین زیارت خانه خداست. اسلام یه دین اجتماعیه، یه اجتماع روزانه داره، یه اجتماع هفتگی داره، یه اجتماع سالانه. اجتماع روزانه این نمازهای جماعته چقدر ثواب داره جماعت فقط خدا میداند و بس. هرچه بتوانید در نماز جماعت شرکت کنید مایه برکت عمر شماست. اجتماع هفتگی همین نماز جمعه است. تمام شهر جمع میشن. یکی از تعلیماتی که ائمه به ما دادن و دیگران ندارن اینکه تمام اهل شهر یه نماز جمعه دید. دیگران رو نگاه میکنید تو هر مسجد یه نماز جمعه میخونن، خب این که میشه مثل نماز جماعت های روزانه. منظور از نماز جمعه اجتماع هفتگی اهل یک شهر که علمه اهل بیت به ما تعلیم داده. یه اجتماع هم داریم سالانه در کنار خانه خدا. اونهایی که مشرف شدن میدانن، اونهایی که مشرف نشدن من دعا برای همشون میکنم امشب که انشاءالله خداوند نصیب و روزی همه اونها بکند و بروند و ببینند. انسان هرقدر گوینده ماهر باشه، هرقدر نویسنده توانا باشه، نمیتونه بگه اون منظره حد چه منظره حد. باید انسان ببینن و بفهم. نماینده تمام اقوام، تمام ملت‌ها، تمام زبان‌ها، تمام قومیت‌ها، نمایندگان همه اونها، اونم نماینده طبیعی در اونجا همه جمع، همه با هم الله اکبر، همه با هم لبیک، همه با هم عرفات، همه با هم منا، همه با هم مشعر، همه با هم قربانگاه. آدمیست افسوس که دست یه ادهی هست که خوب ازش استفاده نمی کنن. به وسیله این اجتماع حج می شود دنیا رو تکان داد. یه مرد سیاستمدار انگلیسی، این جمله معروف است، شخصیست به نام گلادستون. جمعیت سیاستمداران انگلیس رو انگلیس ها واقعا این که میگن روباه پیر، واقعا روباه پیر هم. الان ببینید دوباره خودشون دارن در موزیگری نشان میدن. به رجال سیاسی انگلستان میگه سه چیز در مسلمانانه که اگر اینها بمانه نصرانیت در خطر عظیم است. اولین مطلب این است که اونها مراسمی به نام اذان و نماز دارن همه روز صبح و شام بر بالای مأذنه ها نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میبرن، نمیذارن این اسم فراموش بشه. صبح و شام در بالاترین نقطه مرتفع شهر. دوم، کتابی دارن به نام قرآن، دستور جهاد، دستور شهادت طلبی، امر به معروف، نهی از منکر، عدالت اجتماعی، عزت، شرف، سعادت، همه چیز تو این کتابه. اینم نصرانیت رو به خطر میاندازه. سوم، مرکزی دارن به نام خانه کعبه. هر سال جمع میشوند، یه خون تازه در رگهای همه جهان اسلام به جریان میفته. اگر میخواهید کاری بکنید خطر از مسیحیت در بشود، سه کار کنید. اول یه برنامه‌ای بچینید که این نام مقدس پیغمبر، این نام از ذهنها فراموش بشه. دوم، بروید و این قرآن آتش بزنید. سوم، بروید و این خانه کعبه رو ویران کنید. آیا منظورشون این است که این قرآن رو بردارن آتش بزنن؟ یه قرآن آتش بزنن، 1,000,000 قرآن به جاش چاپ میشه. منظور این است احکامش آتش بزنید، برنامه هاش آتش بزنید، برای اینکه جوانان مسلمان فراموش کنند نام پیغمبر اسلام را، ماهواره ها را بسیج کنید، سایت های فاسد را بسیج کنید، مطبوعات فاسد و مفسد را بسیج کنید، اینا را بسیج کنید تا پیغمبرشون فراموش کنند. کعبه را ویران کنید؟ نه، محتوای کعبه را از کعبه بگید، روح حج از حج بگیرید. برنامه داره اجرا میشه. بیدار باشیم، افتخارات ما این هاست، این افتخارات رو از دست نده. یه جمله ای دارن یه مرد دانشمند غربی، آدم با انصافتری از گلادستان انگلیسی هست، میگه وای به حال مسلمانان اگر معنی حج را نفهمند، و وای به حال دشمنشون اگر معنی حج را بفهمند. چقدر مسئله مهمه. علی علیه السلام در اون آخرین ساعات عمرش با فرش کافته توصیه زیارت خانه خدا، اونم با محتوا. روایت داریم وقتی برمیگرده مثل این است که از مادر تازه متولد شده، تمام گناهانش بخشوده میشه، حجی که تولد ثانوی برای همه باشد. فرمود الله الله فی الجهاد. جهاد رو فراموش نکنید مردم. فرمود جهاد سه شاخه داره: جهاد به جانها، ایام جنگ تحمیلی بود ادهی سعادت پیدا کردند و همیشه هم این سعادت نصیب همه نمی شود و رفتند و جهاد رو با دشمن با جانشون کردند، افتخار آفریدند که خدا از راه اون مجاهدانی که شربت شهادت نوشیدن در این لحظه قریب رحمت تازهی بگردان. جهادی هم فرمود با مالتون، به اموال کن. جهاد با مال چیه؟ این است که انسان به وسیله اون مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه. چقدر من لذت میبرم از نیکوکارانی که در شهرهای مختلف آمدن جمعیت‌های تشکیل دادن برای تهیه جهیزیه برای خانواده های آبرومند تهیده است. ستادی تشکیل دادن به نام دیه، پولهای جمع آوری میکنن افرادی که بیگناه بر اثر اشتباه بدهکار شدن نتونستن گوشه زندان هستن، یا تصادفی کرده. تصادف عمدی که نیست، اگر عمدی باشه که قصاص داره، عمدی نبوده دیه داره، دیرم نداره، یه راننده یه تاکسی تصادف کرده یه دیه 2 میلیونی برش بریدن نداره. ستاد تشکیل دادن، دیه جمع آوری میکنن، این قبیل اشخاص رو آزاد میکنن. این جهاد با ماله. درمانگاه‌هایی درست میکنن افتخاری به نام ائمه و این درمانگاه‌ها مشکلات درمانی عده‌ای رو حل میکنه. ستادی تشکیل دادن برای بیماران کلیوی، افرادی هستن کلیه از کار افتاده در آستانه مرگه، باید یک کلیه تهیه کنن به هر قیمتی که از نمیتونه تهیه میکنن در اختیارش میذارن. اینا جهادی به اموال. مناطقی هست، بشنوید این جمله رو، مناطقی در این کشور هست، شیعیان محروم در اونجا هستن، یه مسجد ندارن، باید برن تو مساجد دیگران. مناطقی هست در اون منطقه حمام نیست، زن و مرد میرن کنار رودخانه، زنان با لباس، مردان بی لباس، میرن اونجا شستشو میکنن. دوستان محترمی ما داریم در تهران، جمعیتی تشکیل دادن تا به حال بیش از 100 تا حمام برای اینا ساختن. اینا جهاد و انبال دیگه، جهاد و انبال مولا فرمود فراموش نکن. و جهاد با زبان شاخه سوم. شما میگید جانی که الان بدم در راه خدا فعلا جبهه ای نیست، بسیار مالی هم ندارم، اما زبان که داری، با زبان دفاع از حق. روز جمعه که روز قدس است فریاد بزن. این جهادی است که انسان در روز قدس میتواند انجام بده. هنوز چند روز به روز قدس مونده، یکی دو روز مونده. الان ملاحظه بکنید اسرائیل تمام قواشو بسیج کرد، همه به صورت آماده باش کامل میترسید. خیال نکنید یه مشراح پیماهی و حرف اثری نداره، پشت اونها رو میلرزانه، نمیذاره فلسطین فراموش بشه، نمیذاره بیت المقدس قبله اول مسلمانان فراموش بشه. بعد این فریاد خواب جایی میرسه. از این بالاتر عرض کنم، اگر در گوشه و کنار این اجتماعتون یک کار خلاف میبینید بگید، محترمانه بگید، مؤدبانه بگید، اما محکم بگید. اگر برنامه نامناسبی دیدید در صدا و سیما و تلفن کن، منطقی محکم مؤدبانه بگو. در فلان نهاد دیگر، فلان ارگان دیگر، فلان برنامه دیگر، اینا جهاد به زبانه. و گفت الان ملاحظه میکنی مردمی که در شهر قم زندگی میکنن واقعا آنچه باید بگوین نمیگن. بارها ما به مسئولین گفتیم قم حسابش از تمام شهرهای ایران حتی از تهران جداست. قم شهریست متعلق به تمام مسلمین، به تمام شیعیان دنیا. آیا باید وضع قمین باشه؟ این خیابان‌های قم، این برنامه‌های قم چرا نمی‌رسن؟ پول نداری؟ نفت 60 دلار کم پولیه؟ برن اعتبار از تهران بگیرن، دست و پا بگیرن. یک بیمارستان سوانه و سوختگی در قم نیست. امروز به من خبر دادن عده‌ای از کسانی که گرفتار سوختگی در قم میشن تو آمبولانس بین قم و تهران میمیرن. خب اگر بیمارستان سوختگی باشه اینجا خیلی شهر هست، میبرن اونجا فورا بهش میرسن. چرا بمیرن؟ بیمارستان مجهز داره؟ کم داره. خیلی جاها میرید در بیمارستان، امروز ما داشتیم بیماری رو، گفتن آقا ما وسائلش اینجا ندارید، ببرن تهران. آقا برای چی؟ یه نفر از پله افتاده، لگن شکسته، باید ببرن تهران. یه موضوع پیچیده. یه شهریست که در سال 15 میلیون زوار داره. کدام شهر غیر از مشهد؟ مکه هم اینقدر زوار نداره، مدینه هم اینقدر زوار نداره. ما حساب کردیم آمار دست مثل مشهد 15 میلیون، اینجا 15 میلیون، 15 میلیون زوار داره. خب یه همچین شهری باید یه بودجه حسابی دولت براش قرار بدیم و باید برسن به این شهر. بگید والجهاد به السنت کن، با زبانتون بگید. اگر بگید محصر میشه. من نمیگم دعوا کنید، من نمیگم توهین کنید، من میگم بگید، مؤدبانه بگید، محکم بگید، حقتون رو بخواهید. گاهی مسئولین قوم ما زیارتشون میکنیم میان، بهشون میگم طلبکارانه با دولت صحبت کنید. بلکه ما اینجا سرویس به تمام مملکت میدیم. تمام امام جمعه های مملکت رو تو این قم حوزه علمیه مراجع با پول خودشون تربیت میکنن، تحویل نظام میدن. قضات رو مراجع تربیت میکنن با پول خودشون، یعنی با پول شما مردم تحویل نظام میدن. اگر میخواستن اینا رو خرجش بکنن، این مبلغه، این سیاسی عقیدتی ها، اینها اینها، چقدر دولت باید خرج کنید؟ خب بدهکارن به اینجا، باید برسن به اینجا. بگی بخوایی طلبکار باشید تا بدهکار نشید. الله الله فی الجهاد به اموالکم و السنتکم فی سبیل الله. آخرین جمله را عرض کنم، فرمود ولا تترکل امر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم. فرمود مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر ترک کنید دو تا بلا به سرتون بیاد. اول این است که بنان بر شما مسلط میشه، آدمای بد مسلط میشه، کارتون میفته دست بد. دومم دعا هر چی میکنید به اجابت نمیرسه. خداوند فرموده به در خانه من بیایید دعا کنید، دعاتون رو مستجاب میکنم. اما مشروطه، یه شرطش توبه از گناه، یه شرطش هم به معروف و نهی از منکر. در روایات متعدد داریم از شرایط استجابت دعا امر به معروف و نهی از منکر. با زبان خوب، ملایم، مؤدبانه، هر آدم پرخاشگری هم باشه وقتی انسان خوب بهش برخورد کنه، امر به معروف و نهی از منکر کنه، تسلیم میشه، قبول میکنه، اکثریت میپذیرن. مولا در اون بستر شهادت فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو فراموش نکن. خود مولا پیشگام بود. یه تکیه تاریخی کوتاه عرض کنم، ذکر مصیبتی هم امشب بکنیم و بریم سراغ قرآن و پناه به قرآن مجید. در دورانی که معاویه آمد سر کار و مولا علی علیه السلام شهید شده بود، افراد ناباب رو گذاشت به صورت فرماندار و استاندار. از جمله طایفه بود در کوفه به نام بنی همدان، از یمن آمده بودن، از شیعیان خالص و مخلص علی علیه السلام بودن. روایت قریب سنی ها این روایت رو نوشتن، شیعه ها نوشتن. یه فرماندار از سوی معاویه آمده و تو طایفه بنی همدان خیلی ظلم میکرد. گفتن بریم شکایتش کنیم. مردان قبیله گفتن ما نمیتونیم، معاویه آدم خطرناکیه. یک بانو به نام سوده همدانی، سوده زن خیلی شجاعی بود که در صفین هم تشجیع میکرد لشکریان علی علیه السلام، گفت من تک و تنها میرم شام و فرمان از این فرماندار ظالم بسر ابن عطاتو میگیرم و میام تک و تنها، بده میرم. برخواست آمد شام و بالاخره وقت ملاقات گرفت و رفت در مقابل معاویه ایستاد. معاویه شناختش که این در جنگ صفین تشویق میکرد لشکریان علی علیه السلام رو، یه حسابی از این زن میبرد. گفت معاویه این بسرن ارتات ظالم بیدادگر رو فرستادی برای حکومت بر قبیله ما، شر اینو قطع کن، نکنی خود قبیله قطع میکنه. معاویه اینو تهدید تلقی کرد، خود تهدیدم بود، نکنی خودمون شرش قطع میکنی. صدا زد سوده، دانی منو تهدید میکنی، الان دستور میدم ببرن تو رو مجازات کنن تا بفهمی در مقابل من نباید تو صحبت کنی. سود دید خیلی این تهدید اونو ناراحت کرده، صورتش از معاویه برگردوند، دو تا بیت شعر خوند، صلی الله علا جسم تزمن و قبر فس به حفیه العدل مدفون. گفت درود خدا به اون آقایی که وقتی در قبر مدفون شد تمام عدالت با اون دفن شد. قد حالف الحق لا یبقی بهی بدلا فسار بالعدل و الایمان مقرودا. اون آقایی که پیمان بسته بود با حق و عدالت هرگز از حق و عدالت جدا نشد. معاوی این دو شعر شنید رسوده، لابد منظور در میگه نبی طالبی گفت بده. یه داستان برد بگم، در زمان حکومت علی علیه السلام یه فرمانداری آمد و اول خوب بود و بعد مقام اینو عوض کرد و شروع کرد به بدی کردن. من بلند شدم آمدم خدمت علی در کوفه. کجا رسیدم خدمت علی؟ وسط راه بین خانه و مسجد. خوب دقت کنید عرضم، وقتی رسیدم به علی علیه السلام گفتم یا امیرالمؤمنین، این مرد منحرف شده داره به بندگان خدا ظلم میکنه. یه وقت دیدم علی ایستاد، عشق از چشمانش سرازید شد، سر به آسمان کرد، خدایا من اینو نفرستادم که به بندگان تو ظلم و ستم کن، من از عمل او بیزارم. همونجا وسط کوچه، چقدر مهمه این نهی از منکره، نمیگه بیا مسجد، نمیگه بارا فردا بیا، نمیگه بارا هفته آینده بیا، همونجا قدم و دواق از جیب مبارک در آورد، در همون وسط را فرمان عزد او را نوشت، داد دست من، من حرکت کردم و آمدم برگشت. علی راضی نمیشه یه دقیقه به ظلم اضافه بشه. این که جوان مسیحی برمیداره جور جدا کتابی به نام صوت العدالت الانسانیه در باره علی ابن ابی طالب مینویسه، دلیل داره، میگه صوت العدالت الانسانیه، بانگ عدالت جهان اسلام انسانیت از گلوی علی علیه السلام در آمد. معاویه این داستان رو که شنید شرمنده شد، گفت قدم دواد بیارید من فرمان عزل بست رو بنویسم. نوشت و داد دست سوده. سوده از او تشکر نکرد، گفت قربان اون آقایی که بعد از وفات و شهادت هم نامش با ظالمان مبارزه. جان آدمی به قربان جان. یا امیرالمؤمنین، عجب زندگانی داشتی، عجب درسهایی داشت. امشب شب سوم مولا علی علیه السلام، هنگامی که امام حسن و امام حسین و محمد حنفیه بدن نازنین مولا رو دفن کردن برگشتن، من نمیدونم در خانه علی چه خبر شد. من فکر میکنم زینب کبرا آمد دامن امام حسن و امام حسین رو گرفت. برادرها، چرا من راضی شدید خاک به روی بدن بابا بریز؟ مردم دست دست میان خانه علی، دوستانش یعیان در کوفه بسیار بودن، زنان میان خدمت زینب کبرا عرض تسلیت میکنن، مردان میان خدمت امام حسن و امام حسین عرض تسلیت میکنن. اما یه قدمم بذاریم کربلا، ببینیم کربلا چه خبر. روز سوم شهادت امام حسین میدان کربلا خالی از اغیار شده، اما بدنها به روی زمین همچنان زیر آفتاب افتاده. طایفه بنی اسد آمدن اون نزدیکی خیمه زدن، زنان بنی اسد رفتن آب بیارن از کنار فرات، چشمشون به این بدنهای بار بار زیر آفتاب، بدنی که بوی عطر مخصوصی از آن برخواسته و فضای کربلا رو خوشبو کرده، بدن بمان زیر آفتاب باید متعفن بشه، اما این بدنها بوی عطر میدهد. گفتن برگردیم پیش مردانمون بگیم شما نشستی بدن اولاد زهرا زیر آفتابه. آمدن گفتن چرا بلند نمیشین؟ اگر شما مردان نری دفع کنین، ما زنان میریم این بدنها رو در زیر خاک پنهان میریم. مردان بنی اسد آمدن برای دفع بدنها، یه وقت صدای نالشون بلند شد، به یکدیگر گفتن این بدنها رو شما دفع میکنین، اینا که نمیشناسید، سر در تن نداره که شناخته بشه. فردا شیعیان آمدن از شما سوال کردن بدن علی اکبر کجا؟ بدن حسین عزیز کجاست؟ چی جواب میدی؟ هجران و سرگردان روایت قریبه به اینه، نقابداری از جاده کوفه نمایان شد، کنار رفتن، مأمور دستگاه بنی امیه نباشی، دیدن این شخص نقابدار آمد، از اسب پیاده شد، در میان بدنها گردش میکنه، آمد خودش انداخت به روی نار. شروع کرد به عشق ریختن. بنی اسد برای چی آمدید؟ آمدیم دفع کنیم بدنها رو، ما نمیشناسیم اینا رو، شما نمیشناسید، من میشناسم. من یه جمله دیگه بگم، حال دعا پیدا کردید همه. بدن حال دونه دونه دفع کرد. بدن امام حسین هم چه رقم دفع کردن نمیگم، دفع کردن. بعد گفت بنی اسد بدن دیگری روی خاک مونده یا نه؟ گفتن آقا جان در کنار نهر ادخان. بدن بی دستی از که نمیشه بلندش کرد. فرمود با من بیایید، آمد خودش انداغ رو نازنین بدن، صدا زده در دنیا برده کرد، یا قمر بنی هاشم.